صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای قادر مطلق و یکتا خدای ازلی و ابدی، که ما را برای خود و در سیرت خود خلق کرده و بر ما دمیدی تا حیات داشته باشیم، تو را که یگان مالک و صاحب حقیقی و خدای مهربان هستی، می پرستیم و ستایشت می کنیم و در برابر رحمت و فیض و صبر و کرمت صورت خیش را به خاک افکنده عبادتت می کنیم. ای قدوس عادل، شکرت می کنیم که کلام مقدست را عطا کرده تا در این دنیای فانی و آلوده و تاریک راهنمای زندگی ما باشد، حیات ما باشد، غذای روح و روان ما باشد. تو را شکر می کنیم که دست طالبان خود را می گیری و در این ناهمواری های زندگی رهبری و هدایت می کنی. خدایا، اکنون که به کلامت روی می آوریم، استدعا داریم که ما را در پذیرش و فهم و قبول آن کمک نما، تا نخواسته های خود بلکه اراده و خواسته مقدس تو را پذیرا و اطاعت کنیم. این دعا را به نام مقدس یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله اول حضرت پتروس رسول، 21 بخش از انجیل مقدس. عاشقان خدا و طالبان رحمت و فیض حق، درود گرمی برادرتون کشیش رضا مسعودی را پذیرا باشید. امیدوارم که در این ساعت روح و روان خود را معطوف به پدر آسمانی نموده و آماده شنیدن و پذیرفتن و اطاعت کردن از کلام و اوامر مقدس او باشید. حضرت پتروس، این رسول برگزیده عیسی مسیح، در رساله اول خود از فصل سوم ابتدا به زنان پیام بسیار مهمی را می‌دهد که چگونه حالا که مسیحی شدند و مقام مخصوصی را دریافت کردن، به عنوان یک زن مسیحی رفتار و عملشون باید چه باشد، مخصوصا در رابطه با شوهران خود که مطیع باشند و احترام او را همیشه حفظ نمایند. و چون عیسی مسیح به زنان مقامی برابر با مردان عطا کرده بود، لازم بود که رسول خدا به زنان تعلیماتی بدهد تا بتوانند در مسیح به مقامی که خدا برایشان دارد برسند. زیرا تا آن زمان مردها زنان را فقط برای ارضای نفس خود می دانستند، ولی حالا عیسی مسیح تعلیم می دهد که مرد بدون زن و زن بدون مرد کامل نیستند، بلکه این دو با هم دیگر مکمل یکدیگر هستند. و در ازدواج مسیحی وقتی دو نفر عهد و پیمان می بندند و در برابر خدا و مردم گواهی داده و شهادت میدن که تا آخر عمرشون با هم باشن، دیگر این دو نفر نیستن بلکه یک تن میشوند و اگرچه خدا مسئولیت و کارهای آنها را تعیین کرده است و متفاوت هستند، ولی تفاوت مسئولیت نشان برتری و یا پست بودن نمی باشد. در نظر خدا زن و مرد هر دو در یک سطح هستند و هر دو در ملکوت خدا شریک خواهند شد اگر با ایمان به خدا و اطاعت از کلامش عمر خود را به سر بیاورند. بعد از آن رسول خدا رو به شوهران می کند و به آنها تعلیمات بسیار مهمی عطا می کند. به شوهران مسیحی دستورات بسیار مهمی می ده که چگونه باید با زنان خود در فتانت و در ادب و احترام و محبت رفتار و عمل نمایند. و اخطار به شوهرها می دهد که این موضوع رو سرسری نگیرید و همسر خود را خار نشمارید، زیرا خدا به دعاهای ما پاسخ نخواهد داد اگر رابطمون با همسرمون درست نباشد. برنامه گذشته رو تماما اختصاص به این آیه و اهمیت آن دادیم که می گوید ای شوهران با فتانت با همسران خود زیست کنید، چون با ظرف ضعیفتر زنانه، و ایشان را محترم بدارید چون با شما وارث فیض حیات نیز هستند، تا دعاهای شما بازداشته نشود. ای شوهران همسران خود را با فتانت و احترام خاص دوست بدارید، از آنها نگهداری کنید تا دعاهای شما بازداشته نشود. و دوست عزیز، دعای من این است که اگر شما ازدواج کرده اید و ایمان به خدا و مسیح زنده دارید، همیشه این آیه را به خاطر داشته و از آن پیروی کنید. حالا از آیه 8 رسول خدا شروع به دادن تعلیمات مختلف دیگری برای زندگی هر شخص مسیحی میده که در حقیقت روش زندگی ما را در این جهان آلوده بیان میکند. 6 آیه اول از فصل 3 درباره رابطه و نوع رفتار زن با شوهرش بود. آیه 7 نوع رفتار یک شوهر مسیحی با زنش رو تشریح میکنه. حالا از آیه 8 الی آخر فصل 3 و 4 رسول خدا عکس العمل و رفتار ما را با ایمانداران و غیر ایمانداران نیز بیان میکنه که درست همان چیزهایی هستند که عیسی مسیح در انجیل مقدس نیز بیان کرده است. به آیات توجه کنید. آیه 8 الی 11 را اول براتون میخونم و بعد معنی آیات را به عرض شریفتون میرسونم. رسول خدا میگوید ای مسیحیان، خلاصه همه شما یک رأی و هم درد و برادر و دوست و مشفق و فروتن باشید و بدی را به عوض بدی و دشنام را به عوض دشنام مدهید، بلکه برعکس برکت بطلبید، زیرا که می دانید برای این خوانده شدید تا وارث برکت خدا شوید. زیرا هر که می خواهد حیات را دوست بدارد و ایام نیکو ببیند، زبان خود را از بدی و لبهای خود را از فریب گفتن باز می دارد. پس از بدی اعراض نمایید و نیکوی را به جا آورده سلامتی را بطلبید و آن را تعاقب نمایید، از آن رو که چشمان خداوند بر عادلان است و گوشهای او به سوی دعای ایشان، لکن روی خداوند بر بدکاران است. آیاتی بسیار مهم هستند و در خور تأمل و تفکر ما. اگر توجه کرده باشید، حضرت پتروس در این آیات از من و شما به عنوان یک شخص مسیحی دعوت میکنه که در یک نوع اتحاد حقیقی و تقدیس شده و پاک و مقدس که خواست خداونده و عنایت خدا نیز بر آن است شریک و سهیم شویم و در آن کوشش و جهد کنیم که عامل بنا و عامل اتحاد یکدیگر بشویم. و راز برکت و نعمت دریافت کردن و همچنین پاسخ دعا از جانب خدا را نیز در این آیات برامون بازگو کرده است. حالا برگردیم به آیات و منیان. در آیه 8 میگه خلاصه همه شما یک رأی و هم درد و برادر و دوست و مشفق و فروتن باشید. ببینید این آیات را رسول خدا داره به مسیحیان میگوید که هر مسیحی فرق نمیکنه زن باشه یا مرد، سفید باشه یا سیاه، با سواد باشه یا بی سواد، شهری باشه یا دهاتی، هر شخصی که خود رو مسیحی میخونه در هر گوشه از این جهان، از هر نسل و نژاد و مرام، باید هدفش برقراری اتحاد و یگانگی بین سایر ایمانداران باشه. به زبان دیگر، باید دیگران را عضوی از خانواده خود دانسته و نسبت به یکدیگر از صمیم قلب مهربان بوده و غمخوار یکدیگر باشند. به جای اینکه از درد و بلای دیگران فرار کنیم، پتروس رسول میگه که بیا و غمخوار برادر و خواهرت باش، درد آنها را بفهم و طرف را از صمیم قلب محبت کن، او را عزیز خودت بدان و جزی از جان و وجود خودت بکن و نسبت به هم فروتن باشید، یا دیگران را از خودتون مهمتر و بهتر بدانید. خودت رو به رخ دیگران نکش، مقامت رو به رخ دیگران نکش، سوادت رو به رخ دیگران نکش، ثروت تو به رخ دیگران نکش، خودت رو مهمتر از دیگران ندان، چون در عدل خداوندی شما و من با دیگران هیچ فرقی نداریم. و من و شما که خود را خدا پرست و متعلق به خدا می دانیم و ادعا می کنیم خدا را دوست داریم و از خدا اطاعت می کنیم، باید صفات الهی را در خودمون رشد و نمو بدهیم و خدا از هر نوع غرور و تکبر متنفر. پس شما نیز از هر نوع غرور و تکبر فرار کنید. در آیه 9 همان تعلیمی که عیسی مسیح در انجیل متی فصل 6 فرموده است را پتروس به صورت دیگری برای ما در اینجا بیان کرده. عیسی مسیح فرمود که اگر کسی به صورت شما سیلی زد، طرف دیگر را برگردان. یعنی با طرف معامله به مثل نکن. اگر طرف ظلم کرده و به تو سیلی زد، تو مثل او احمقانه عمل نکن. ظلم ننما، مرتکب همان عمل اشتباه نشو. چرا؟ چون اگر تو هم معامله به مثل بکنی، آن وقت با آن شخص ظالم هیچ فرقی نداری و مرتکب ظلم شده. ولی تو به عنوان یک خدا پرست وظیفه داری که فقط و فقط نیکویی کن. چرا؟ چون خدایی که میپرستید، خدایی که داری پیروی میکنی ازش، خدای نیکویی هاست، نه خدای ظالم. و اگر به خدا تعلق داری، راه خدا رو تعیین میکنی و بدی رو با بدی تلافی نکن، حتی با کسانی که حرفای ناخوشایند درباره شما میزنن. میگه با آنها در نیافت، در عوض دعا کنید، دعا کنید تا خداوند آنها را اصلاح کنه، زنده کنه، بیدار کنه، متوجه اشتباهاشون بشن. میگه دعا کنید، چون ما باید با دیگران مهربان باشیم تا خداوند به ما برکت بده. دوستان عزیز دقت کنید، این آیه دستور امری است که هر مسیحی باید از آن اطاعت کنه. و اگر من و شما از این امر خدا پیروی کنیم، دوست من، دنیای ما جای بسیار خوبی برای زیستن خواهد بود. متاسفانه امروز اعتقاد و روش زندگی عقلانی بشر اینطور به ما تعلیم میدن که اگر طرف دزدی کرد، مال تو دزدی، تو هم برو مال اونو بدزد. اگر طرف به شما فوش داد، شما هم بهش فوش بدید. و اگر طرف زد توی گوشت، تو هم همون کار رو بکن، بلکه بیشتر انجام ده تا فکر نکنه که ضعیف و تو سری خور هستی. این نوع طرز فکر عامل توسعه و اشاعه شرارت، گناه، ظلم و نفرت و فساد است. و دوست عزیز، خداوند من و شما را برای توسعه شرارت و نفاق و جنگ و فوش دادن خلق نکرده. دوست من، بیا لحظه‌ای به طبیعت اطرافت توجه کن تا حقیقت مهمی که در این آیات رسول خدا به آن اشاره کرده است بهتر بفهمی. ببینید، همه ما می‌دانیم که گندم ز گندم جوید و جو ز جو. این ضرب المثل در مورد رفتار ما نیز صدق می‌کند. اگر ما به کسانی که به همون فوش میدن فوش بدهیم، آن وقت فرق ما با آنها چیست؟ بدی کاشتیم و بدی درو میکنیم. اگر طرف بیاد از روی ناحقی سیلی توی گوش ما بزند و ما هم بدون هیچ فکری طرف را به خاطر اینکه به ما سیلی زده بزنیم به گوشش، آن وقت بدون هیچ توضیح دادن، دوست من، درست مرتکب همان عملی شده ایم که طرف انجام داده است و دانستیم که اون عملش اشتباه بوده. برای همینه که میخوایم عکس العمل نشان بدهیم. کلام خداوند میگوید که ای مسیحیان، شما از این دنیا جدا شده اید. خدا شما را از این دنیا فرا خوانده. درسته در این دنیا زندگی میکنید، ولی شما حالا دیگه فرزندان این دنیا محسوب نمیشید، بلکه فرزندان خدا محسوب میشید. و کسی که به این مقام پر افتخار رسیده، باید نه مثل مردم دنیا، بلکه مثل کسانی که وابسته به خدا هستند زندگی و رفتار نماید. همونطور که میدانید دوست من، خدا خدای نیکویی و محبت و خوبی هاست و هیچ ظلمت و تاریکی و بدی و شرارت در اون نیست. بنابراین ما که به او تعلق داریم باید هر نوع شرارت و بدی رو از خودمون دور کنیم. شاید گفته بشه اگر کسی به من سیلی زد و یا بدی کرد، حق و انصاف ایجاب میکنه که به طرفم معامله به مثل کنم. بله دوست من، اگر شما راه و روش دنیا رو طی کنید، همین راه و روش دنیاست. منتها کلام خداوند به ما مسیحیان که ما را از دنیا جدا خوانده و فرا خوانده است میگوید که خودتون رو آلوده دنیا و امور گناه نکنید. لقمان حکیم که شخصیت تاریخی و نمونه برای بسیاری در طول تاریخ بوده است، فرموده است که ادب را از بی ادبان آموخته است. میدونی مقصودش چیه؟ مقصود او اینه که وقتی کسی به او بدی کرد، او بدی بهشون نکرد. وقتی دید که کسی فوش میده و عمل او ناشایسته و قبیح، او از آن دوری ورزید. ما به عنوان یک مسیحی، کلام خداوند میگوید که بذر نیکوی آسمانی هستیم که در این جهان کاشته شده ایم و باید ثمره نیکو بیاوریم. ما با آنانی که فوش میدهند و به زور راه خودشون رو، عقیده خودشون بر دیگران تحمیل میکنند و از راه های نامشروع زندگی میکنند فرق داریم. ما باید به وسیله اعمال نیکوی خودمون بدیها را در خود جذب کنیم، آنها را در محبت و نیکویی که خدا به ما داده است محو سازیم، زیرا دوست من، گناه گناه را تولید می کند و گناه موت را تولید می نماید و تنها رای که می توانیم جلو شرارت و ظلم و فساد و بدی رو بگیریم اینه که خودمون را از هر نوع بدی به دور نگاه بداریم. حالا علت دادن این فرمان مقدس اینه که اولا ما که مسیحی شدیم باید بدانیم که هر نوع بدی و ظلم رو از خودمون باید دور کنیم، ترک کنیم، و در ثانی با این نوع رفتار نشان میدیم که نه فقط از بدی و ظلم و شرارت متنفریم، بلکه با مردمی که از خدا اطاعت نمی کنن فرق داریم و ثالثاً بدین وسیله جلو شرارت و رشد گناه میگیریم و نشان میدیم که خداوند خدای نیکوست و نیکویی سرانجام بر بدی پیروز میشود. در مورد این آیه ساعت‌ها میشه صحبت کنیم و دلیل و برهان بیاوریم که چرا این دستور آسمانی بالاترین از هر دستور دیگری است که در تعالیم بشری و در این جهان وجود داره، که متاسفانه فرصت ما را کفاف نمی‌کند. ولی دوست من، اگر کسی به شما بدی کرد و یا ظلم نمود و مرتکب گناه شد، کتاب مقدس به ما میگوید که تو معامله به مثل نکن. تو همیشه نیکویی بکن و طرف را به دست خدا بسپار. بگذار که خدایی که خدای عادل است، عدالت خیش را اجرا کرده و حق تو را او بگیرد، نه اینکه خودت بری به اصطلاح حق تو بگیری. بگذار خدا او را اصلاح کند و عدالتش را اجرا نماید. اگر ایمان داری که خدا خدای عادل و عدالت را اجرا خواهد کرد، دیر یا زود دوست عزیز خداوند عدالتش رو اجرا خواهد کرد، پس بگذار که خدا حق تو رو بگیره. چون که مبادا هینی که خیال میکنی داری حق تو میگیری، خیال میکنی داری عدالت رو اجرا میکنی، مرتکب گناه بشوید. خداوند خدای عادله و واقف بر همه اسرار آشکار و نهان است. اگر تو همیشه نیکویی بکنی و از هر بدی پرهیز کنی، مطمئن باش که خدا تو را فیض میبخشه و برکت خود را نیز نصیب تو خواهد نمود. در آیه 10 حضرت پتروس پیشنهاد دیگری داره و آن اینه که میگوید اگر شما به عنوان یک شخص مسیحی طالب زندگی خوب و خوش و سلامتی هستی، جلو زبانتون رو بگیرید. مواظب حرف زدنات باشید و دروغ هم نگویید، چون حرف زیاد و دروغگویی از عوامل مخرب کننده صلح و صفا و شادی و اطمینان و راحتی های زندگی می باشد. مسلم است همه ما می خواهیم زندگی خوب و آرام و پر از معنی و مقصودی داشته باشیم. جای شکی نیست که همه ما می خواهیم که در خانه و در زندگی و در اجتماع و در کشورمون صلح و صفا باشه. ولی چقدر جای تأسفه با اینکه همه اشتیاقان رو داریم، ولی اکثریت از آن محروم هستند. حتی ایمانداران نیز از این لطف الهی و این شادی و راحتی محروم هستند. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی ها جلو زبان خود رو نمی گیرن و برای خودشون از زیادتی حرفایی که می گوین مشکل و بلا درست می کنن. و دوست من هم باید اعتراف کنم که اینطور بوده در زندگیم و دعا میکنم که خداوند به من حکمت بده که چه موقع صحبت کنم و چه موقع سکوت کنم. آیه 11 در حقیقت دنباله آیه 9 است که میگوید از بدی دست بکشید، یعنی تا حالا هرچی بدی کرده اید رو فراموش کنید، اون رو به درگاه خدا بیارید، اعتراف کنید، طلب بخشش کنید، بگید خدای من تا حالا این همه بدی کردم، ولی از این لحظه خداوند به من ترحم کن، قوت بده، حکمت بده تا دیگه بدی نکنم. میگه دیگه بدی نکن، در عوض بیا و از این به بعد به همه خوبی کنید. دوست من، وقتی بدی رو ترک کنی باید به نیکویی روی بیاورید، در غیر این صورت دوباره به بدی کردن خواهید پرداخت. تو بایستی نیکویی بکنی اگر میخوای از خدا پیروی کنید. ببینید کلمه توبه در مسیحیت یعنی روی برگردانیدن از بدی و به طرف نیکویی روی آوردن. نه فقط باید نیکویی بکنید، بلکه میفرماید با مردم در صلح و صفا زندگی کنید. شما باید عامل صلح و صفا باشید و کاری نکنید که ضد صلح باشه. فراموش نکن که عیسی مسیح نیز در مورد آنان که در پی صلح بوده و هستند و عامل صلح می باشند چه فرموده است. او گفت خوشا به حال صلح کنندگان، زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد. یا کسانی که صفات و خواست خدا را انجام می دهند، آنها فرزندان خدا خوانده خواهند شد. آیه 12 دلیل اطاعت کردن را نیز بیان می کنه و یا عامل تشویق است برای ما تا از آنچه که رسول خدا فرموده است اطاعت کنیم و دل سرد نشویم. می گوید زیرا نظر خداوند یا لطف و فیض و رحمت خدا بر کسانی است که خوبی می کنند و گوش او به دعاهایی است که از بدی نفرت داشته و خوبی کردند، چون که خدا از بدکاران روی گردان است. دوست من، بیا صادق باش و این سوال رو که می کنم خودت در قلب جواب بده. آیا شده که احساس کنید خدا هم از تو روی برگردانیده؟ رسول خدا یکی از دلیلها را در قفلت از نیکویی کردن می دونه. پس بیا در این ساعت اعمال و کارهای روزانت را مورد بررسی قرار بده و در پی نیکویی باش تا خدا جواب دعاهات رو بدهد. از آیه 13 می خونم. حضرت پتروس می گوید و اگر برای نیکویی غیور هستید، کیست که به شما ضرری برساند؟ بلکه هرگاه برای عدالت هم زحمت کشیدید، خوشا به حال شما. هرگاه برای عدالت زحمت کشیدید، خوشا به حال شما. پس از خوف ایشان مضطرب و ترسان مشوید، بلکه خداوند مسیح را در دل خود تقدیس نمایید و پیوسته مستعد باشید تا هر که سبب امیدی را که دارید از شما بپرسد او را جواب بدهید. لیکن جواب را با حلم و ترس بدهید و ضمیر خود را نیکو بدارید. دقت کنید، و ضمیر خود را نیکو بدارید تا آنانی که بر سیرت نیکوی شما در مسیح طعن می‌زنند در همان چیزی که شما را بد می‌گویند خجالت کشند. زیرا اگر اراده خدا چنین است، نیکوکار بودن و زحمت کشیدن بهتر است از بدکردار بودن. نیکوکار بودن و به خاطر نیکوکاری زحمت کشیدن بهتر است از بدکار بودن. دوستان، شما که مسیحی شدید و اکنون جزو فرزندان خدا هستید، باید طوری رفتار و عمل کنید که نام مقدس خدا را در تمام مراحل زندگیتون جلال بدهید و نیکویی کردن در تمام مراحل، حتی وقتی در برابر خوبی ها به شما بدی و ظلم میشه، یکی از راه های جلال دادن و خوشنود ساختن خداوند یکتاست. حضرت پتروس میگه که معمولا وقتی به مردم خوبی کنید شما را اذیت نمی کنن، ولی اگر هم بکنن خوشا به حالتون، چون خداوند به شما پاداش خواهد داد. دوست من، ما معمولا زمانی خوبی میکنیم که دیگران به ما خوبی کرده باشن، ولی اگر کسی به ما بدی کرده، نه فقط دیگر با اون شخص خوبی نمیکنیم، بلکه دشمن اون هم میشیم و دیگه حتی چشم دیدنش رو نداریم. حضرت پتروس نمیگوید که وقتی به تو خوبی کردن آن وقت تو هم به او خوبی کن، و یا اگر قدر محبت و خوبی های تو رو ندانستن دیگه کاری بهشون نداشته باش. خیر، این نوع طرز فکر دنیوی است، بلکه میگوید خوبی کردن باید جزی از صفات و سیرت تو باشه که هیچ چیزی نتونه مانع انجام آن بشه. نمیگوید که اگر طرف در مقابل خوبی‌هایت بی توجه بود و یا بدی کرد دیگه بهشون خوبی نکن، بلکه می‌فرماید حتی اگر در قبال خوبی‌های شما به شما بدی کردن، تو به نیکوهایت ادامه بده، تو به خوبی‌هات ادامه بده. چرا؟ نه به خاطر اینکه طرف حقشه، هاشا، بلکه به خاطر اینکه شما فرزندان خدا هستید، به خاطر ذاتی که خداوند به شما داده، به خاطر طبیعت و تولد تازه‌ای که خدا به شما داده، شما باید نیکویی کنید. تو از طرف خدا برای این امر برگزیده شدید. اطاعت از این امر سبب خوشنودی خدا و دریافت پاداش از او هم میشه. راستی دوست من، شما کدام رو میخواهید انتخاب کنید؟ پاداش از طرف مردم یا پاداش از طرف خدا؟ پتروس رسول به ما مسیحیان میگوید از خداوند پاداش خود را بگیر. پس نگران نباشید، بلکه با خیال آسوده خودتون رو به خدای زنده و شفیع و منجی زنده عیسی مسیح بسپارید. و اگر کسی پرسید که چرا شما اینطور رفتار میکنید، آن وقت در باره منجی زنده خودتون بشارت بدهید، آن هم در کمال ادب و احترام. بگذارید به وسیله اعمالتون مردم به تعلیمات عیسی مسیح که با سایر تعلیمات دنیا متفاوته پی ببرند. نه به عقاید دیگران توهین کنید و نه اعتقادات آنها را متهم و خار سازید. خیر، ببینید، تحقیر کردن و محکوم کردن اعتقادات و عقاید و مذاهب دنیا کار من شما نمی باشد. خود عیسی مسیح میگوید که پسر انسان نیامده است تا مردم را محکوم کنند، زیرا همه خانه‌هایی در حضور خدا محکوم شده هستیم، بلکه میگوید من آمدم تا محکوم شدگان را نجات بدم. و ما مسیحیان هدفمون نباید توهین و تحقیر و بدگویی نسبت به مذاهب دیگر باشه، ولو اینکه آنها ما را آزار و شکنجه بدهن، بلکه ما باید با اطاعت از راستی و دوستی رستگاری حقیقی رو که خدا به وسیله عیسی مسیح به ما عطا کرده است در عمل آشکار کنیم. تا آنانی که بدی میکنن و ظلم و ستم مینمایند، خودشون در وجدانشون متهم شده و از کار غلط و نادرست خود شرمنده بشن، توبه حقیقی کنن و صاحب حیات جاودان بشن و از بدی دست بردارن. چون که ما بر حال که حیات جاودان رو یافته ایم، در برابر آنها مسئولیت داریم که حیات جاودان رو نیز به آنها نشان بدهیم. دوست عزیز، می دانم که خوبی کردن در این ایام و زمانه، آن هم مخصوصا به کسانی که قدر آن را نمی دونن و یا حتی در برابر خوبی هاتون بدی می کنند و ظلم و ستم می کنند و شما را آزار می رسونن، کار آسانی نیست. اتفاقا خیلی هم سخته. ولی این آیه را همیشه در مد نظر داشته باشید که خداوند شما را برای نیکویی کردن برگزیده. اگر خواست خدا این است که نیکویی بکنید و در این راه زحمت ببینید، این به مراتب بهتر است که به خاطر نیکوکاری زحمت بکشید تا به خاطر بدکاری ها. من برادرتون کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتون باد.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.